سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امید روز خوش را سپری کرده باشید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. قمندانی امنیه طالبان در کابل تایید کرد که در انفجار شام دیروز در مربوطات حوزه 17 در کابل 21 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قمندانی امنیه طالبان در کابل این ارقام را با رادیو آزادی شریک ساخته. گفته می شود که مولوی امیر محمد کابلی یک عالم دینی و چند تن از شاگردان او در این رویداد کشته شدند. این انفجار واکنش های برخی از سیاسیون افغان را در قبال داشت، از جمله حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان این حمله را به شدت نکوهش کرده. نشست به اشتراک صدها تن عمدتا مقام ها و هواداران طالبان در قندهار امروز دایر شد. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان گفته که در این نشست بیش از 3000 تن از بزرگان قومی، علمای دینی، فرهنگیان و مقامات حکومت طالبان اشتراک داشتند و به نظر می رسد که در این نشست صرف از افراد طرفدار طالبان دعوت شده بود. در ماه گذشته نیز نشستی از علمای دینی در کابل دایر شد که به گفته طالبان در آن بیش از 3500 تن اشتراک داشتند. در آستانه روز جهانی بشردوستی، اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا از همه کارمندان خود به ویژه همکاران زن که در شرایط بسیار دشوار در کنار مردم افغانستان ایستاده‌اند ابراز امتنان کردند. فردا 19 آگوست روز جهانی بشردوستی در حال تجلیل می‌شود که به گفته نهادهای مختلف سازمان ملل متحد بحران بشری در افغانستان در حال گسترش است و بیش از نصف نفوس افغانستان به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از یک سال گذشته اقتصاد افغانستان به سمت فروپاشی در حرکت بوده و تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است. جمعیت سره میاشت افغانستان که در کنترل طالبان است میگوید که با ده ها خانواده قربانیان سیلاب های اخیر در ولایت لوگر کمک شدند. خانولی احمدزی سخنگوی این جمعیت در لوگر به رادیو آزادی گفت:
اداره سرمیاشت لوگر با 84 خانواده کمک های عاجل کرده. در این کمک ها یک خیمه، 6 کمپل، وسایل پخت و پز و یک بشکه بزرگ آب شامل است.
پس از بارندگی های شدید اخیر و جاری شدن سیلاب ها در ولایات مختلف افغانستان، تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد شده. مقامات محلی در لوگر گفتند که بیش از 60 خانه در این ولایت به طور کامل و 24 خانه هم قسمان تخریب شده است. جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکرات سطح بالا بین رهبران کوسوو و سربیا را امروز در بروکسل افتتاح کرد. هدف این مذاکرات کاهش تنش‌های موجود بین کوسوو و سربیا خوانده شده و از هر دو طرف خواسته شده که از خود انعطاف پذیری نشان دهند. جوزف بارل امروز در توییتر خود نوشته: امید است این گفتگوها بتواند تنش‌ها در منطقه بالکان را کاهش دهد. و روسیه دیروز در مورد ثبت بیش از 33,000 مورد مثبت ابتلا به کووید 19 در این کشور خبر داد. در 7 روز گذشته با افزایش موارد مثبت کووید 19، مقامات روسیه پوشیدن ماسک صورت را توصیه کرده به مردم گفتند که یک دوز دیگر واکسین را هم بگیرند. در یک روز گذشته تعداد بیماران مبتلا به این ویروس که در شفاخانه های روسیه بستری شدند از 3,100 تن بیشتر بوده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی طالبان می گوید در یک هفته گذشته در اثر سیلاب ها در 21 ولایت افغانستان 81 تن کشته شدند.
یو شولیتوی که سیلابون راقی دیدی در دقیقه 4-5 روزو یوازی هوادوار شیرسه یو اتیه هوادوار شیدن سویدی.
امروز نشست در کندهار به اشتراک صدها تن دایر شد. نظر یک کارشناس را در این مورد گرفته ایم.
نشست در کندهار مهم است به خاطر که دنی نشست تنها علمای دین نیستند.
با ممنوعیت سفر قاچاقی افغانها به ایران از سوی طالبان، بازار قاچاقبران انسان گرمتر شده.
قاچاقبرا با ما گفتن که 6 میلیون تومان شمار به تهران سر می‌کنیم. مار بیار با اسلام قلعه بوده نفر 1000 تومانی دانه از ما بسو.
از پیام هایی که به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
خواهش من از طالب این است، لطفاً خواهرای عزیز را مکتبایشون را باز کنید. شما حرف از دین میزنید ولی به هیچ کتابی نیامده است که درس خواهرها مشروع نیست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگوید در یک هفته گذشته در اثر سیلاب‌ها و باران‌های شدید در 21 ولایت افغانستان 81 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. به گفته شرف‌الدین مسلم، معین این وزارت، با شماری از قربانیان این رویدادها هم کمک‌های شده، اما شماری از افغان‌ها میگویند که این کمک‌ها کافی نبوده است. جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید در یک سال گذشته در نتیجه زلزله ها و سیلاب های پی هم 1511 تن کشته، 3725 تن دیگر زخمی شدند و نزدیک به 24000 خانه ها تخریب شده است. و گفته مسئولان این وزارت در یک سال گذشته همچنان نزدیک به 100000 جریب زمین زراعتی از بین رفته و همین گونه بیش از 8000 مواشی تلف شده است. شرف‌الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان، در نشست حسابدهی به ملت گفت تنها در یک هفته گذشته در 21 ولایت مختلف از سبب سیلاب‌ها و باران‌های شدید بیشتر از 80 تن جان باخته و بیشتر از 200 تن دیگر زخمی شده‌اند.
در 21 ولایت سیلاب آمده است. در این 4-5 روز گذشته 81 هموطن ما شهید شده و بیشتر از 200 تن دیگر زخمی شده و این شکل راه ها خراب شده، خانه ها و زمین های زراعتی از بین رفته است.
وای میگوید در یک سال گذشته بر علاوه 160 میلیون کمک نقدی برای زلزله زده ها و سیلاب زده ها، نهادهای کمک رسان خارجی و داخلی نیز به آسیب دیدگان کمک کردند. به اساس گفته های وای، با خانواده های هر یک از کشته شده ها 1,00,000 افغانی و برای هر زخمی 50,000 افغانی کمک نقدی و همچنان مواد اولیه زندگی کمک شده است. آقای مسلم میگوید با آن هم در شمار از مناطق تیم های سروی آنان مصروف کار هستند و کار کمک رسانی ادامه دارد، اما شمار از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در برخ ولایت ها میگویند که کمک های صورت گرفته از طرف حکومت طالبان بسنده نیست و باید کمک های بیشتر به آنان صورت گیرد. همایون باشنده نگرهار و امیر حمزه باشنده پروان به رادیو آزادی گفتند
جگر خون به این هستم که زیانهای مالی زیاد است، اما کمک های دولت کم است و همچنان کمک ها غیر عادلانه تقسیم می شود.
دلیل غیر عادلانه ویشی
خلق سر کمک
با او افراد کمک صورت می گیرد که دوستان و از خودی مقام های طالبان باشد و با مردمی غریب هستند کمک صورت نمی گیرد.
اما وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید برای ایجاد شفافیت در روند کمک ها تلاش های گسترده صورت گرفته است، اما آنان نیز این خبر را تایید میکنند که شاید کمک ها بسنده نباشد. مقام های این وزارت از نهادهای کمک رسان خارجی میخواهد که در جریان رویدادهای طبیعی با افغان ها کمک های بیشتر انجام بدهند. پیش از این هم باشندگان مناطق زلزله زده ای ولایت های پکتیکا و خوست از مشکلات در روند کمک رسانی شکایت داشتند. در 21 جون سال روان شمار از ولسوالی های این دو ولایت زلزله با قدرت 6.1 درجه ریشتر زیان های گسترده برای باشندگان این مناطق به میان آورد. در این زلزله بیش از 1000 تن کشته شده، هزاران تن دیگر زخمی شده و خانه های باشندگان محل به گونه کامل و یا قسمی تخریب شده است. در سالهای اخیر این یکی از مرگبارترین زلزله ها در افغانستان به شمار می رود.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در نشستی که امروز در کندهار دایر شد، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان از جهان خواستار تعامل خوب با این گروه شد و ادعا کرد که حکومت طالبان حمایت مردمی را به دست آورده. این ادعای متقی در حال مطرح شده که یک سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما حکومت آنها را هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته و در داخل افغانستان هم با انتقادها و اعتراضات به ویژه زنان مواجه است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند با گذشت یک سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هیچ کشوری حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است، اما سرپرست وزارت خارجه حکومت آنان میگوید رهبری طالبان مصروف پالیسی خارجی است و با گفته او با وجود به رسمیت شناخته نشدن از افغانستان نمایندگی خوب کردند. امیرخان متقی در کنار درخواست تعامل خوب با دنیا تاکید کرد که حکومت آنان مشروعیت مردمی را به دست آورده است. آقای متقی این اظهارات را در نشست روز پنجشنبه عالمان دینی، بزرگان قومی، باشندگان کندهار و مقام‌های حکومت طالبان مطرح کرد.
از دنیا تعامل مثبت می‌خواهیم، اما از آنان این توقع را هم داریم که افغانان را بگذارند مانند دیگر کشورها به خوشی خود زندگی داشته باشند.
در این نشست دیگر مقام‌های طالبان هم سخنرانی کردند. آنان پیش از این هم خواستار تعامل جهان با حکومت آنان و به رسمیت شناختن حکومتشان شده بودند. مقام‌های طالبان در حالی از داشتن مشروعیت مردمی سخن می‌گویند که نیم جمعیت افغانستان یا بیشتر از آن که زنان هستند، نارضایتی خود از حکومت طالبان را به گونه آشکار اعلان کردند و بارها به خاطر وضع کردن محدودیت‌ها بالای دختران و زنان صدا بلند کردند. طالبان از 15 آگوست سال گذشته میلادی تا کنون مکتب‌ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند، بسیار از آنان را از کار در ادارات دولتی منع کردند، حجاب را بر آنان اجباری کردند و با آنان گفتند که بدون محرم به سفرهای طولانی‌تر رفتن نمی‌توانند. اما طالبان همواره می‌گویند حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است. نجیب آزاد، آگاه امور سیاسی، به این نظر است که طالبان هیچگاهی بدون حمایت زنان افغانستان نمیتوانند حمایت مردمی را به دست آورند.
د کندهار ناشته د ولسی ناشته نوم ورکول کاملا غلط دی، همغه سره کله سمو د وړاندې په کابل کې کوم ناشته ترسره
کړه. درانه نام نشسته مردمی به این نشسته کندهار کاملا کار غلط است، به خاطر کې این نشست مردمی نبود. نشستی که پیش از این هم در کابل برگزار شده بود نشست عالمان دین نبود، چون همان کسانی در آن گرد آمده بودند که اعضای طالبان بودند. در نشست کندهار آن تیم جامعه که زنان هستند حضور نداشتند و به این اساس این نشست مردمی نیست.
به گفته آقای آزاد، تا زمانی که طالبان مشروعیت داخلی به دست نیاورند، مشروعیت جهانی نمیتوانند به دست آورند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت نشست کندهار به هدف تجلیل از 28 اسد، سال روز استقلال افغانستان و حمایت از حکومت طالبان برگزار شده است. آقای مجاهد شمار اشتراک کنندگان این نشست را حدود 3000 تن گفت.
شنیدید که نشست به اشتراک صدها تند عمدتاً مقام‌ها و هواداران طالبان امروز در کندهار دایر شد. در این مورد ساعت قبل با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، صحبت داشتن خود در مورد این نشست پرسیدم.
نشست در کندهار مهم است به خاطر که دنی نشستن ها علمای دین نیستند، تجار هستند و کسانی هستند که طالبان نیستند. امید به این میره که این نشست یک نشست نباشه که طالبان حرفای خود به کلگی بگوین و حرفای دیگران نشنوند، به خاطر که یکی از تجار از حکومت طالبان درخواست کرده که معادن افغانستان بهتر مدیریت شود و این یک حقیقت است که در یک سال گذشته قانون استخراج معادن در افغانستان ساخته نشده. در فقدان قانون سرمایه گذارهای بزرگ بین‌المللی نمی‌آیند در افغانستان. این در حالتی است که امروز خبر رسیده که عربستان سعودی 12 میلیارد دلار در ازبکستان سرمایه گذاری میکنه و ما میبینیم که اگر کشور قانون نداشته باشه، در حقیقت سرمایه گذاری بین‌المللی به طرف افغانستان نمی، به طرف کشورهای همسایه افغانستان میره.
دکتر سب فرهادی، طالبا از این نشست چی انتظار دارن و چی میخواهن؟
طالبان اگر از این نشست انتظار داشته باشند که مشروعیت بیشتر پیدا کنن، زیر سوال است، به خاطر که زنان در این نشست حضور ندارن. پس به حساب جامعه بین‌المللی در نشستی که زنان حضور نداشته باشند و کسانی که از اقوام دیگر هستن حضور نداشته باشند، این به نظر میخوره که تنها کسانی هستن که در قندهار بودند که در این نشست شرکت کردند. پس برای مشروعیت بین‌المللی طالبان فایده نمی کنه.
آقای فرهادی، آیا در این نشست در مورد مسائل مهم مانند اجازه آموزش برای دخترای بالاتر از صنف ششم هم تصمیم گرفته خواهد شد؟
متاسفانه انتظار نمیره که در این نشست تصمیمی گرفته شود برای بازگشایی مکاتب دختران. این گونه تصامیم عموما توسط یک تلفن یا یک فرمان از خود امیرالمومنین میآید. در طول نشست ها طالبان طور سابقه ندارند که مردم یک چیز را از پیششان بخواهند و باز فوراً بگویند که خوخ این تصمیم ما تغییر کرد. پس این نشست یک نشست است برای خودشان، بعضی کسایی که میخواهند با طالبان همکاری کنند، بعضی تجاری که مجبور هستن با حکومت همکاری کنن به خاطر که تجارتشون پیش بره، اما موضوعات مهم و بنیادین در این حل و فصل نخواهد شد که فایده کنه برای شناسایی افغانستان در ملل متحد. و قسمی که عرض کردیم، تا وقتی که افغانستان در یک حالت مبهوم به سر میبره، همون چیزی که طالبان میخواین بسیار که سرمایه گذاری بین‌المللی است، او در افغانستان نمیآید، امکان نداره. و همو پولهایی که ما همه کشورهای منطقه برش رقابت میکنیم، یا پاکستان میره یا ازبکستان میره، که عربستان سعودی امروز اعلان کرده که 12 میلیارد دلار به ازبکستان در تکنولوژی، در زراعت، در انرژی، در رسانه، در هوانوردی سرمایه گذاری میکنه، در حالی که نمی سرمایه گذاری است که افغانستان بسیار ضرورت داره. پس اگر حکومت حکمت بیشتر می داشت و روابط خود با دنیا دیگر رقم مدیریت می کرد، امکان داشت که این سرمایه‌گذاری در افغانستان بیاید.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی. اردوی اوکراین امروز اعلام کرد که حملات نیروهای روسیه را در منطقه جنوبی خرسان دفع کرده. مرکز خبری رادیو آزادی گزارشی از تحولات اخیر نظامی در اوکراین را منتشر کرده که جزئیات آن را مصطفی صدیقی ارائه می‌کند.
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، حمله راکتی به یک لیلیه در خارکیف را اقدام سبک و مضحک خوانده. زلنسکی در کانال تلگرام خود نوشته که در حمله دیروز ساختمان لیلیه به طور کامل فرو ریخت و گفت که چنین حملات به اهداف غیر نظامی توجیه ندارد. در حمله راکتی به شهر خارکیف حداقل 7 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. زلنسکی گفته که چنین حملات نشان دهنده ضعف متجاوزان در جنگ است و به مردمش اطمینان داد که حمله را نخواهد بخشید و انتقام خواهد گرفت. در منطقه جنوبی اوکراین، خرسون، نیروهای اوکراینی حمله روسیه را دفع کردند و ادعا کردند که به سربازان روس تلفات وارد کردند. یکی از فرماندهان اردوی اوکراین در این منطقه گفت که 29 سرباز روسی کشته و سلاح‌ها، تانک‌های زرهی و انبارهای آنها منهدم شده است. منابع مستقل هنوز گزارش‌های مربوط به کشته شدن غیر نظامیان و نیروهای روسی در اوکراین را تایید نکردند. استخبارات بریتانیا سربازان روسیه را به بی‌نظمی متهم کرده و مقامات اوکراینی نیز گفتند که این نیروها با بنبست استراتژیک روبرو هستند. از سوی دیگر، خبرگزاری ریا نوستی روسیه دیروز اعلام کرد که ویکتور سوکولوف به جای ایگور اوسیپوف فرمانده نیروی دریایی در بحیره سیاه گماشته شده است. تهاجم روسیه به اوکراین از آخرهای ماه فوریه ادامه دارد، اما با وجود فشارها و تحریم‌های بین‌المللی هنوز نشانه‌ای از پایان آن دیده نمی‌شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
مسئولان شماری از کورس‌های آموزشی خصوصی در کابل میگویند طالبان دروازه‌های کورس‌ها را بستند. مشخص نیست که این کار از سوی کدام ارگان حکومت طالبان صورت گرفته، چون وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنها میگوید که این کار آنها نیست و وزارت معارفشان هم در این مورد چیزی نگفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک سال پس از بسته کردن دروازه مکتب ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم، مسئولان و دانش آموزان برخی کورس های آموزشی خصوصی میگویند طالبان در یک اقدام تازه کورس های آنان را بستند. عایشه و نادیه، دو تن از دانش آموزان کورس های خصوصی در کابل، میگویند دروازه کورس هایشان مهر و لاک شده است. آنان به رادیو آزادی گفتند این حالت برایشان بسیار ناامید کننده است، زیرا به گفته آنان بعد از بسته شدن مکاتب بسیاری از دختران به کورس ها میرفتند، اما اکنون جلو آموزش در کورس ها هم گرفته میشود.
دیروز که من به کورس رفتم، دروازه کورس ما بسته شده بود، به این دلیل که دختران و پسران در یک صنف درس می‌خوانند، و این را هم گفته بودند که باید استادان پسرها مردان و استادان دختران زنان باشند.
دروازه کورس ما هم بسته بود، بسیار ناامید شدم. مکاتب دختران هم بسته است و اکنون جلو کورس ها هم گرفته می شود. آنان در حقیقت با درس خواندن دختران مشکل دارند و به هر رقم شده کوشش می کنند جلو آن را بگیرند.
مسئول اداری یکی از کورس‌های کابل که نمی‌خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نام و صدایش در این گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت کورس آنان از طرف طالبان بسته شده بود، اما با پذیرفتن شروط طالبان دوباره بازش کردند. به گفته ای آنان با پذیرفتن این شرط‌ها که صنف دختران و پسران را جدا کنند و دختران معلم زن استخدام کنند، اجازه دوباره باز کردن کورس را گرفتند. همزمان با این یکی دیگر از مسئولان کورس‌ها که او هم نمی‌خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نام و صدایش در این گزارش نشر شود، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت شمار دانش آموزان دختر کم است و ایجاد صنف‌های جداگانه برای آنان دشوار است. به گفته او تعداد استادان زن برای صنف‌های انگلیسی هم اندک است و این تعداد هم تجربه کافی آموزش دهی را ندارند. این مسئولان کورس‌ها از گرفتن نام کورس‌هایشان هم خودداری می‌کنند، اما مشخص نیست که این کار از طرف کدام یکی از اداره‌های حکومت طالبان شده است. محمد صادق عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، میگوید بسته کردن کورس‌های آموزشی در کابل کار آنان نیست.
از طرف ما چنین چیزی انجام نشده. این کار یا از طرف وزارت معارف یا وزارت تحصیلات عالی شده است، اما از طرف ما نشده.
وزارت معارف حکومت طالبان در مورد بسته کردن کورس‌های آموزشی خصوصی به رادیو آزادی چیزی نگفت. در حکومت جمهوری گذشته در کنار مکاتب دولتی، پوهنتون‌ها و دیگر مراکز آموزشی، شماری از کورس‌های آموزشی خصوصی هم فعالیت می‌کردند که در کنار مضمون‌های مکتب، زبان‌های خارجی را هم به دانش آموزان آموزش می‌دادند که بسیاری از دانش آموزان آنها جوانان و کودکان بودند. این در حالی است که طالبان از یک سال به این سو دروازه مکتب‌ها را نیز به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. با وجود انتقادها و تقاضاهای دانش آموزان دختر دیگر افغانان، کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی، حکومت طالبان هنوز هم برای بازگشایی مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم تصمیم نگرفته است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
گفته می شود که ممنوعیت سفر قاچاقی افغان ها به ایران از سوی طالبان بازار قاچاقبران انسان را در ولایت سرحدی افغانستان گرم تر ساخته. این قاچاقبران در بدل گرفتن پولی بسیار زیاد، افغان ها را از طریق راه های غیر قانونی به ایران انتقال می دهند، راه هایی که بسیار خطرناک است. شاهپور صابر جزئیات بیشتر را از هرات گزارش می دهد.
طالبان به تازگی گفتند به دلیل بدرفتاری و شکنجه افغان ها از سوی ماموران ایرانی، از رفتن افغان ها به طور قاچاقی به ایران جلوگیری کردند. اما این خبر بازار قاچاقبران محلی را در غرب و جنوب غرب افغانستان گرمتر کرده. محمد عوض 38 ساله باشنده ولایت غزنی است. سه روز شده که همراه با 10 تن دیگر در یک از مسافرخانه های شهر هرات آمده و منتظر هدایت قاچاقبران محلی است. میگوید به خاطر بیکاری و گرسنگی مجبور شده که خطر سفر غیر قانونی را بپذیرد و برای کار کردن به ایران برود.
دغه خلک چې وزګرد نه است دا مسافر دي، دا دست خلک دي.
همه این افرادی که اینجا نشستند مسافر هستند. اینها افراد هستند که در شرایطی از خانه هایشان بیرون شدند که تا چای هم در خانه های خود ندارند. اینها مجبور شدند و میخواهند که نفقه فرزندان خود را پیدا کنند. وقتی میخواهیم به ایران برویم، طالبان هم بر ما ظلم میکنند و نیروهای ایرانی هم ظلم میکنند.
اوغا چې ورسی طالبان هم ظلم ورسره زیاتی ورسره او د ایران دولت هم ورسره.
برخی از کسانی که از راه قاچاق به ایران رفتند مایوسند. میر احمد 56 ساله باشنده ولسوالی قادس بادغیس است. 4 روز قبل در یک سفر قاچاقی به ایران رفته بود. او میگوید قاچاقبران در نزدیکی شهر مشهد پس از شکنجه تمام پولش را گرفتند و او را به پلیس ایران تحویل دادند. این مرد نان آور خانواده 8 نفری است. میرمد میگوید که رفتار پلیس ایران بدتر از قاچاقبران انسان بود و او و همراهانش را به شدت لت و کوب کردند.
قاچاقبرا با ما گفتن که 6 میلیون تومان شما رو به تهران سر می‌کنیم. ما رو بیار به اسلام قلعه بردن، نفر 1000 تا به دانه از ما بستون. دشب تا صبح مار بده اون مار پاسکا بگیرید، پاسکا که برایت مار بگیرید، صبح از ما نفری 45,000 کرایه اتوبوس استون. بیار دنج ده کلک نشانی کردیم مارا در کلکا خوب بکدشیم مار برد به شرداری.
مسئولان محلی هرات میپذیرند که مهاجران افغان در ایران و در مرزهای ترکیه شکنجه میشوند و حتی به قتل میرسند. عبدالله قیومی، آمر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در بندر اسلام قلعه است. او میگوید که روزانه شماری از مهاجرانی که مورد شکنجه و لتکوب قاچاقبران و پلیس ایران قرار میگیرند از سوی حکومت ایران از طریق بندر اسلام قلعه به افغانستان اخراج میشوند.
کشور ایران کشوری ماست که همسایه ما ماست. افغانایی که در اوج میره بعضشان بسیار به یک زجر و سکنجه پس برای ما رای میکنه، همچنان کشور ترکیه که در او مرزا میره مهاجرین ما در گیر دزدان میخوره، اونا هم سکنجه میکنه.
شماری از آگاهان امور میگویند که حکومت طالبان در برابر مهاجرت غیرقانونی افغانها به ایران و کشورهای دیگر مسئولیت دارد. محمد رفیق شهید رئیس شورای متخصصان هرات به این باور است که به علت کمکاری حکومت طالبان در فراهم ساختن زمینه کار و کاهش فقر و گرسنگی، مردم مجبور به مهاجرت غیرقانونی به کشورهای همسایه میشوند.
کسایی که از راه غیر قانونی از افغانستان خارج میشه و کشورهایی که به شکل غیر قانونی داخل میشه حمایت های قانونی و حقوقی را به وجه حسن ندارن. همین است که آنچه را که قاچاق برای انسان بخواهند برای از اونها تحمیل میکنن، تهدید میکنن، پولشان را میگیرن، لتکوب میکنن و این بسیار مشکلات جدی را به بار آورده.
با بازگشت طالبان به قدرت در بیشتر از یک سال گذشته، موجی از مهاجرت غیرقانونی افغانها به کشورهای همسایه به ویژه ایران آغاز شده است. در این اواخر حکومت طالبان به نیروهای این گروه در ولایت نیمروز که مسیر اصلی سفر غیرقانونی افغانها است، دستور داده است که جلو رفتن غیرقانونی مردم را بگیرند. به گفته مردم محل در نیمروز، با وجود این محدودیت طالبان، روزانه صدها تن از شهروندان کشور با دادن پول بیشتر به قاچاقبران انسان از راه‌های غیرقانونی به ایران می‌روند. با حاکم شدن طالبان در افغانستان، بحران اقتصادی دامنگیر کشور شده و سفره‌های مردم به شدت خالی شده است. به تازگی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیشتر از 25 میلیون افغان با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند و نیازمند کمک هستند. بحران اقتصادی و گسترش گرسنگی سبب شده است که افغانهای زیادی همانند میر احمد برای پیاده کردن لقمنان مجبور به سفر غیرقانونی به کشورهای همسایه شوند.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک از کارمندان ریاست زراعت بغلان هستم. هم مسلک زراعت، لیسانس زراعت، مدت 15-16 سال تجربه کاری داشتیم. البته در دوره حکومت جمهوریت و با آمدن طالبان مدت تقریبا 7 ماه 8 ماه میشه که دست ما از کار و بار از وظیفه گرفتن. از سرنوشت مامورین خبری نیست. بی مردم به سرنوشت چی خواهد شد؟ سرنوشت معلوم نیست.
سلام، احمد هستم از کابل. خواهش من از طالب این است، لطفاً خواهرای عزیز را مکتبایشون را باز کنید. شما حرف از دین میزنید ولی به هیچ کتابی نیامده است که درس خواهرها مشروع نیست و هیچ روایتی نیامده در این مورد. خواهشان دروغ نگوید. عرض دو، لطفاً به ریش و موی و لباس مردم غرض نگیرین. ما حیرانیم که چی مدل لباس بپوشیم، چرا که طالب به همه چیز کار داره و ما در حراس و ترس زندگی میکنیم به این مشکلات. بس کنید ظلم را، خواهشان.
مشتم و مشعل استم. معاش معلمین تا حالا داده نشده و اینا که چیزایی که گفته بودن در سطح افغانستان بدهیاقین و قشتی که بسیار دور هستن و معلولین، اینا هیچ کدام کار نکده. نمیفهم که اینا حقوق حسابداری چی ده، اینا به یک دیگه توضیح میتن.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی با این مجله شامگاهی دری، نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید تا ساعت 7 صبح فردا، که باز هم با تازه ترین خبرها، گزارش ها و مطالب در خدمت شما خواهیم بود. خداوند بزرگ، یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.